أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب روایتی رو از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودن که حضرت فرمود اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه ولا یقدر علی الوصول الی ولا یدری کیف حکمه فیما یبتلا به من شرایع دینه الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا و هذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیم فی حجره الا فمن هداه ارشده و علمه و علمه شریعتنا کان معنا فالرفیق الاعلا. خب این روایتی رو که علامه مجلسی در بهارالانوار اول جلد دو، این صفحه دوم از اولین حدیث در حقیقت اول جلد دو تو باب علم آوردن و رسالت طلبگی محسوب میشه. حالا به مناسبت همین شروع کلاس گفتیم از این حدیث شروع کنیم. ما هر روز انشالله 2-3 دقیقه تا 5 دقیقه نهایت، حالا خیلی طول بکشه، یه حدیث انشالله خدمتتون میخونیم و حالا تو مناسبت های ویژه شاید یه ذره مثلا بیشتر بشه. عرض به خدمت که پیغمبر فرمان که بالاخره یتیم یتیمه دیگه. خب یتیمی که پدرش از دست داده خودش مصیبت و مشکلات و مسائل خاص خودش رو داره، ولی حضرت میفرماید شدیدتر از یتیم بودن این همچین یتیمی، یتیم بودن یتیمیه که امامش از دست داده، به این معنی که دسترسی بهش نداره. ولا یدری کیف حکمه، نمیدونه حکمش چیه در اون بالاخره اموری که شرایع دینش و احکامش، عقایدش، اعتقاداتش، به هر حال اون شریعتش که مجموع اعتقادات و احکام و اینجور چیزا باشه، نمیدونه باید چی کار کنه، تکلیفش بلا تکلیف به اصطلاح. بعد حضرت میفرمان که فمن کان من شیعتنا، از شیعیان ما، اون کسانی که عالم به علوم ما باشند، قدم اول دیگه، یعنی کسی یه دست شیعیان باید برن که تعلیم ببینن این علوم اهل بیت رو، و حاضر جاهل به شریعتنا، این کسی هم که بالاخره شریعت ما رو نمیدونه، و المنقطع عن مشاهدتنا، حالا اینو تصور کنید حتی تو زمان خود اهل بیت که خیلی ها بودن که محضر ائمه نبودن، دور بودن، حالا الان که دیگه زمان غیبت همه محرومی، به هر حال اون علمای ربانی که عالم به علوم اهل بیت هستن و همچین افرادی در فی هجره، هجره این دامه، یعنی در حقیقت محضرشون هستن و کنارشون هستن، فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا، یه همچین عالمی اگر بیاد یه همچین شخص رو هدایت کنه، ارشادش کنه، شریعت ما رو بهش یاد بده، کان معنا فالرفیق الاعلا، همراه ما در رفیق اعلا میشه. رفیق اعلا رو علامه مجلسی نوشته که الرفیق جماعت الانبیاء الذی یسکنون اعلا الیین، از اون اسمایی که مفرد و جمعش یکسانه، یعنی رفیق اینجا معنی جمع میده، یه نفر نیست. رفیق رفیق الاعلا یعنی همراه اون تو بهش پیغمبران اون درجه بالای بالا رو که دارن، بالاخره یه حالا تعبیر امروزی ما پنت هاوس بهشت میشه، تو اون اوج بهشت، اون بالای بهشت، میگه حضرت فرمان که یه همچین عالمی با ما تو اونجا قرار خواهد بود، چون راه ما رو رفته. این رسالت طلبگیه، رسالت عرفان نیست، رسالت زهد نیست، رسالت اخلاق نیست، همه اینا رو باید طلبه داشته باشه، ولی طلبگی همینه دیگه، به هر حال تعلم علوم اهل بیت به تعلیمش کنارش اون شرطی دوتاش هم باید داشته باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اینا همه تو زیر مجموعه تعلیم میگنجه دیگه، تعلیم به شرایطه، تعلم به شرایطش، تعلیم به شرایطش، یعنی به هر حال غلط اینه که اون رشد کنه، حالا شرایطش باید فراهم باشه که بتونه رشد کنه. درست عرض به خدمتتون که دو نفر ملحق شدن خسته نمیشه. فامیل شریفتون آقای روشنایی محمد رضا. خب شما آقای فامیل شریفتون جدید تشریف آوردی؟ خبر ندارید از کلاس ما؟ ببخشید. حالا یه نفسی میخواید چاق کنید اشکال ندارد چون شرمن. ببخشید مذار میکنم. خب آقای براتی، آقای بخش، آقای پروانه، آقای توکلی، آقای جعفری. آقای توکلی دیروز نبودید شما هستید که ما یه چند سوال میپرسیم از اون کشتایی هم چون زبر شد بعد هم میپرسیم. آقای جمشیدی، هر دو جمشیدی منم. آقای حیدری نیست. آقای حیدریان، آقای روشنایی، آقای سیامی، آقای غلامی، آقای غلامی اونم که نبود تو دوران درسته. آقای کازم، آقای محمدی، سید پرویز، آقای نیاستی نایمده. آها اینکه اینها رو چون تو لیست آره من باید خط بکشم. نه چون میخونم یادم میره. آقای وحیده هیداری که نیست. خب اینو ما یه خط بکشیم. آقای راستی هم که نبود تو. آقای غلامی پور رسته هم چون نبود تو دیگه. آقای کاظم خاندان نیست. آره دیگه مشخص شد. آقای صدرالحفاظی. خب اسم کسی رو که خوندم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که بنا شد یه توضیح در مورد این کتابی که خدمتتون هستیم عرض کنم. خب این کتاب رو حالا خدا توفیق داد که دو سال پیش در حقیقت یه سال و این دو سال پیش یعنی پارسال نه پیارسال مشغول نوشتنش بودم. اون سالی هم که مشغول بودم تقریبا هیچ تدریس و اینا هم نداشتم چون دیگه مشغول این بودم و اینا. بعد کمتر از یک سال تموم شد و به درخواست خود دفتر متون بود که تو طرح تحول جدیدی که اینا مشغول هستن میگفتن که یعنی یه طرح جدیدی با یک فضای جدید دارن را میندازن تو بعضی مدارس خیلی محدود جا افتاده، تو اکثر مدارس از جمله معصومه هم جا نیفتاده. خوب جا بیفته یا بد اصلا کاری نداره، شاید بد باشه شاید خوب باشه برق. گفتن که آقا ما ولی این اصل این قضیهش درست بود که گفتن ما تو مقطع بلاغت یک کتاب میخونیم در حالی که رشد سیر منطقه یک تحصیل یک علم اینه که انسان دو یا سه مرحله اون کتاب بخونه. قانونش اینه که تو این کتاب هم نوشتیم ابتدایی توسل و تخصص و قبل از اینکه منطق آقای منتظر مقدم نوشته بشه همین مشکل تو منطق هم ما داشتیم. یعنی طلبه منطق شهر مصاری که یه حالت مطالعه‌ای داره هستن مثلا دوست شبه میشه خون، یعنی چیزی نداره، بیشتر درآمده برای دانشجو هستن. نوشته شده که ببینید فضای منطق چیه. طلبه میومد مثلا صرف رو میخوند، صرف و نحو و پایه یک، پایه دو یهویی با مباحث سنگین منطق آشنا میشد، اونم دیگه تهش، یعنی به این معنی که دیگه نه بعدش منطق میخونه نه قبلش. یعنی این عادی نیست اینجور خوندن. نگاه مثلا میگن آقا یه دونه نحو بذارین اول آخر همین یه دونه رو بخون. نه همیشه سیر تو نحوی مشکل ما نداریم. لذا اکثر طلاب تو نحو قوی تر از صرف و منطق و بلاغت هم طبیعتا اینطوری. چرا خود کتابی بیشتر خونده میشه؟ سیری داره. پای یک میخونم، پای دو میخونم، پای سه میخونم، تکرار میشه در همه این تو همه علوم باز باشه مگر علم هایی که ظرفیتش نیست. مثلا بعضی علم ها هستش مثلا علم خط یه دوره دیگه، حالا میگن سه مرحله ای نمیشه که، ولی علم اکثر علوم حتی فلسفه عرفان فقه اصول همینه سه مرحله ای. قدیم هم که الان حالا جدیدا نظام قدیم را افتاده دوباره مختصین میخواد برگرده به نظام جدید تو دانشگاه و اینا، این سیری که میگفتن ابتدایی متوسط دانشگاه رو همین اساس بود. یعنی یه مجموعه رو ترسیم میکردن که یه مجموعه ابتداییه تا شیشم ابتدایی، بعد میگفتن که مثلا متوسطه راهنمایی نبود دیگه نظام قدیم، الان هم که حالا برداشت شده بعد میگفتن میری دانشگاه خب تخصصتون میگی. یه همچی فضایی بود، یعنی رو این حساب بود. بعد گفتیم خب تو منطق این نبود، تو منطق آقای منتظری مقدم اومد و خوب بود، بالاخره یه دور انسان منطق اجمالی میخوند بعد وارد میشد. تو صرف هم الان همین کار دارم میکنم، دو تا صرف در نظر گرفتن. البته تو صرف ساده همین روند پیش رفته بود، مثلا صرف مقدماتی برای همین غرض نوشته شده بود که انسان یه دور اجمالا صرف رو یاد بگیره بعد صرف ساده رو بخونه، ولی عملا نمیشد، هیچ وقت اتفاق نمیفتاد. مثلا صرف ساده جدید که اومد دیگه حجمش هم بسیار زیادتر بود، اصلا اونم نمیشد یک سوم چهار بشه، اون خیلی اساتید درگیر بودن. آره مشکلات بود مثلا برای پایی. بعد شما خودتونم نگاه نکنید، به هر حال مزونی یه ذره فضاش متفاوته، اکثر مدارس قوم سیکلی هم این ها دیپلوم خب واقعا نمیکشن، یعنی خیلی مباحث گاهی دارش سنگین میشه، این باید گاهی سرگزاره باید پای دو بخونه طرف بعضی قسمتش بود منطقه همچنین. به هر حال ما یادمه تو موجهات رو که میخوندیم تو منطق هایی اصلا نه درس رو نمیفهمیدیم، اصلا هیچ چیزه موجهات برای ما غول بود تو منطق، از اون پای دو سیکی چه بفهم موجهات چیه، یعنی چه خیلی پیچیده است واقعا. حالا اکثر اینجوری هنیه واقعا. بعد همین حالا تو بلاغت هم بود، خب بلاغت میگفته مثلا یه دونه بلاغت میاد پایستانی میخونه بهتر یه پیش یه بلاغت مقدمه داشته بشه. من هم گفتن که ما میخواییم دوتا بلاغت درست کنیم، بلاغت یک و بلاغت دو. بلاغت دو حالا از نظر بنده بلاغت دو بلاغت هم متوسط حساب میشه، حالا چه جواهر باشه چه کتاب جایگزین باشه چه مختصر باشه، این بلاغت مرحله دو حساب میشه. و بلاغت مرحله سه میشه تخصصی دیگه، اون حالا اونو تو حوزه برنامه برش در نظر نگرفته، اون هر کسی خودش میخواد متخصص بشه میتونه بره یاد بگیره. ولی گفتن یه بلاغت ابتدایی جاش تو حوزه شبیه اون چیزی که تو منطق هست خالیه، لذا پیشنهاد داده شد ما هم قرار نبود بنویسیم، حالا با بالا پایین مشورت و پیشنهادات و اینا الحمدلله شروع کردیم، حالا خود توفیق داد تونستیم چیزی بنویسیم که این کتابی که محضر شماست. لذا این کتاب مقطعش مقطع یعنی عملا پای دعا باید بخونم. ولی این موقعی که پارسال تدریس شد برای اولین بار تو بعضی مدارس خبرها رسید به هر حال پیشنهاد و اینا، دیدن حجمش زیاده، چون این کتاب رو برای مثلا دو واحد درسی تقریبا در نظر گرفته بودن، دیدن قلم نوشته شیوه قلم شیوه تمرین ها مطالب یه جوری که اصلا نمیشه، یعنی در خوشبینانه ترین وضعیت الی که از استاد اینجا میگفت من توی یه مثلا توی یه ترم درسش میدم، بعد یکی دیگه میگفت حداقل 50 جلسه دیدیم، خب خیلی مثلا اون با اون ساعاتی که تنظیم شده بود جور نمیشه. درسته که تعداد درساش چند درسه؟ 28 درسه مثلا، روی این حساب که خب 28 درس حالا بعضی درس هم تو دو جلسه خونده بشه تو 32 ساعت میشه خونده بشه، ولی نمیشد، عملا نمیشد به دلایلی از جمله مثلا عباراتش و یه چیز هم تمارین و یا بالاخره تو بخواد مطلب رو استاد در اولین بار توضیح بده. ما اومدیم اینو ترخیص کردیم، حدود یک پنجمش ترخیص شد. این کتابی که الان چاپ شده تلخیص اینه، فقط تلخیص شده، یعنی حدود یک پنجم مطالب حذف شده، احیانا هم بعضی مطالب به جای اینکه حذف بشه رفته تو پاورقی، یعنی چه حالتی که میشه نیستن مهم بوده گفتیم بذاریم تو پاورقی هر که خواست بخونه. ولی باز مقطع اول محسوب میشه. ما به نامون بر این شد که حالا این کتاب برام این ویژگی های این کتابم خود دفتر گفت نمیدونم برای جایی میخواست مثل اینکه به من گفت بنویس، ما هم نوشتیم تو گروه هم گذاشتم حدود 20 ویژگی کتاب براش گفتیم، حالا تر ویژگی های حسن محسناتشه به اصطلاح معایه بشه در میاد یواشه باشه. عرض به خدمتون که برنامه ما عبارت از اینه. حقیقتش ببینید این کتاب رو خیلی دقیق بنده نوشتم، حالا مشکان است که ببوید نان که اتار بگوید، ولی مثلا بودن پارسال از افسادید که از این مرمار زنگ می زدن گفتن که چرا اینجا اینجور نوشتی این غلطه این غلطه، من باید توجیهش رو میکردم که نه این اینه 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 اینه، دیدن اکثر قریب به اتفاق اشکالات و ایرادات وارد نیست. خب استاد خودش یه جا میگفت این چی منظور چی از این عبارت، دیدن خیلی اوضاع چیزه باید به اساس توضیح بدیم ما. بعد گفتیم که لذا حالا یه وقتی بشه هم یه شرحی برای این کتاب نوشته بشه که الحمدلله مشغولش هستم تا آخر سال، حالا طول میکشه یعنی همزمان با این تدریس، یکی هم این که گفتیم حالا یه دور درس داده بشه و اون ظرایف و نکاتش دیده بشه. این کتاب رو فقط بنده ننوشتم، من نوشتم ولی مثلا اساتید قوی بلاغتی مثل آقای قابشی، آقای فتوحی، آقای قاسمی نظارت داشتن، مخصوصا آقای فتوحی که استاد کل بلاغت تو حوزه معروف هستن، یه پند شاگردش هم بودم و الان اساتید بلاغت همه یه شاگردشونن یه شاگرد شاگردشونن، اینجوری هم فضاشون. ایشون کلمه به کلمه تقریبا نظارت داشته، اول کتاب نوشته به اشراف ایشون نظارت داشته به این کتاب و 4-5 نفر دیدن، احیانا اساتید دیگه فرستادیم دیدن، یک حالت نسبتا دست جمعی، یعنی به دیده یه دیده نوشته. هر چقدر انسان خودش قوی باشه به زعم خودش، وقتی یه کتابی رو می‌نویسه به هر حال ممکنه. و من واقعا می‌دادم به بعضی پیشنهادات می‌دادم، مثلا چه پیشنهادهای خوبی گفتن چه عبارات، چه بس الان ما مشغول بشیم به نتایجی برسیم که تغییرات لازمه. کلام بشری دیگه، ولا کنم من ان غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، نه اختلافا، هر چقدرم طرف استای کار باشه وقتی میاد می‌بینه پر از تناقضات و تعارضات و اشتباهات و اختلافات و فلان. ولی با این حال سعی شده، اینو میتونم بگم سعی شده بسیار دقیق داشته بشه، تمرین ها همه چیز حساب شده. بنای ما اینه، ببینید ما علت انتخاب کتاب رو تا حدی گفتم، ولی یه علت مهم دیگه این بود که ما اگه مثلا کتابایی مثل جواهر مختصر انتخاب میکردیم، یه کتابایی تو این رده شبیه این، مجبور بودیم فقط اون بازه زمانی رو تونتون بخونیم مطلب رو، اصلا به تمرینات نمیرسیم، به پژوهش و تحقیق نمیرسیم و پس علاوه. چرا؟ چون حجم کتاب اصلا به ما اجازه این کار نمیرسه. سالی مثلا جواهر بنده تدریس کردن دیگه، مختصر هم یک دو بار گفتن، مختصر که اصلا افتضاحه، مختصر یعنی بدو بدو بخونیم در خوشبینانه ترین وضعیت تو یک سال 70 درصدش میتونی بخونیم، خیلی نمیشه یک کاملش رو، حداقل یه سال و نیم میخواد. ما گفتیم یه کتابی باشه، بهونه‌ای باشه برای اینکه هم حجم مطالبش کم باشه، خب اصول مطالب و امهات مطالب بلاغی رو داشته باشه، ما از جای دیگه تأمین میکنیم مطالب خیلی مهم رو، یه مطالب خیلی مهم رو مثلا اونه که اهمیتش کمتره رو میتونیم ارجاع بدیم. خب بلاغت که تموم شده، این شما توی یه مبحث میتونیم شما اصلا یه چیز کوچیکو بگیرید مفصل برید و تحقیق و پژوهش کنید تا تهش خیلی هم وقت بگیره. ولی به هر حال ما گفتیم مطالب خیلی مهم ما از کتابای دیگه میاریم اینجا مطرح میکنیم و اون مطالب دیگر هم خودتون دیگه میرید تحقیق میکنید، حالا کمک میکنیم آدرس میدیم. معمولا سه تا کتاب عمدتا کنار این کتاب خیلی کار داریم، ما این سه تا کتاب، یکی کتاب جواهره، اما چاپ شد نشد اومد بعیده بیاد به این صورت، ولی من زنگ زدم انبارشون، خب گفتن که هنوز من 1000 خورده اومده، بعد 5000 بیست قیمت نداریم فلان، گفتم حالا علل حساب یه چیزی بریم تهیه کنیم، گفتن ولی فایلشو گذاشتم تو چیز دیگه گروه، فایلشو گذاشتم، همین جواهر جدیده. الان هم فعلا اینجوری کارش نداره، ولی یه هفته دیگه تو هفته دیگه هم بیاد مشکل نداره، ما اولش با جواهر. تو جواهر اومدیس کاری که داریم خیلی بدیشه، مثلا بدی رو میخوایم از رو جواهر بکنیم، چون بدیش خیلی جامع کامل متنوع و زیباست، نقدی هم تقریبا نداره، خیلی کتاب از این جهات خوبه. انشالله بعدی جواهر رو خواهیم خون، حالا آخرش بخونیم، هر هفته یه جلسه بخونیم، بعدا روش انشالله بحث بکنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. ولی بعدی رو انشالله جواهر خواهیم خون، از مباحث دیگه جواهر استفاده خواهیم کرد. دومین کتاب مختصر متوله، حالا این یکی حساب میکنیم، شرح تلخیص، حالا گاهی از مختصر گاهی مختصر معمولا کافیه برای بحث ما، یه جایی که خیلی بحث مهم میشه خیلی اهمیت داره متول رو در حقیقت میاریم. لذا این کتاب ها رو باید تهیه کنید، حالا میگم الان منابع کتاب ها چجور تهیه بشه. کتاب سوم کتاب اعتراضه، ارجاع احتمالا زیاد به این کتاب بدیم، اعتراض کتاب مثلا مختص بلاغت. ببینید جواهر میشه گفت یک فهرست تفصیلی از بلاغت، ذوق پرور نیست، تحلیل یعنی طلبه تحلیل کننده پرور هم نیست، یعنی از هر دو جهت عاری جواهر، نه ذوق میپروراند نه تحلیل انسان رو قوی میکنه، یه دور بلاغت معمولیه. مختصر متول تحلیل انسان رو قوی میکنه، اعتراض ذوق انسان رو قوی میکنه. اعتراض به عنوان یک نمونه ها، مثلا تو کتابایی که ذوق انسان رو قوی میکنه، دلائل الاعجاز، اسرار البلاغه، این دو تا مال عبدالقاهر جرجانیه، ذوق پرور. اعتراض هم تو همین رده است، ولی کتاب‌های مثل کتاب الایضاح خطیب قزوینی، همین تلخیص و شروحش، مفتاح العلوم، اینا تحلیل پردن، یعنی تحلیل میکنن مثلا. ما به هر دو قسمش نیاز داریم. ولی تو بلاغتی که صوتا رو مثلا گوش بدید اجمالا دستتون میاد که ما یه بلاغت تحلیلی داریم، یه بلاغت ذوقی داریم. کدوم رو انتخاب کنیم؟ هیچ کدوم، هر دو. ما نمیتونیم از هیچ کدوم، یعنی به نظر من تو بلاغت موجود هر دو مثل یک، هر کدوم مثل یک بال میمونن. اگه کسی بخواد واقعا به تمام مطلب برسه هر دو، ولی با این حال تو فراز نشی و قضیه باز بلاغت ذوقی میچربه، چون مدار بلاغت، محور بلاغت رو ذوقه، رحمكم الله، محور بلاغت رو ذوقه، لذا بلاغت ذوقی باز میچربه. خیلی مهمه. چه بسا تو نحو هم شبیه اینو داریم. مثلا الان دیگه دوستان تو کلاس گفتن که تجزیه ترکیب مثلا سویت رو مثل تجزیه ترکیبی کار کردن. حالا شاید یک کسی که سویت رو خونده باشه، یک کسی که تجزیه ترکیب کرده باشه، اونجوری که باید شاید نخونده، شاید اون که تجزیه ترکیبش رو کار کرده قوی تر باشه از اونی که سویت رو خونده. حتی میشه همچین اتفاقی. به هر حال مهم اینه که انسان مطلب رو بفهمه، اون تو قرآن و حدیث بتونه ازش استفاده کنه. لذا با این سه کتاب کار داریم. روی کرده مختصر متول تحلیلیه، روی متول و مختصر و حواشیش و شروحش و ما یتعلق به همه، یعنی چیزی که کلا تو این فضاست. حالا کتاب های اعتراض دلائل و لجاز اسرار البلاغه یک کتاب های ذوقی هست و جواهر هم یک کتاب خونساییه تقریبا. حالا کتاب ما هم شد تقریبا یه چیزی مثل خونسا میمونه. علتش اینه که الاتون دقتون شده گاهی سعی کردیم چاشنی بود، ولی چون حجمش کم بوده تو بلاغت ذوقی احتیاج هست به توضیح. یعنی مثلا شما یه مطلب رو تو کتابای درسی میگن آقا تو یه خط بیار، قاعده، قاعده محورن. تو بلاغت ذوقی میگن یه مطلب رو مثلا ها عبدالقاهر جرجانی بحث انما رو معناش میگه میخواد مطرح کنه، شما تو حتی مختصر متولش تو جواهر میبینید 5-6 خطه، 10 خط نهایت. تو دلال جز 20 صفحه توضیح داده، 20 صفحه میشه تو یه جلسه خوند، توضیح داده، گفته ببین این آیه چجوریه، اینجا رو نگاه کن، اون آیه رو نگاه، اون شعر رو نگاه. یعنی شروع میکنه اصلا اون ذوق رو میپرونه که شما آخرش بدونی که استدلال کنه ها بچشی به نتیجه برسی که آره همینه. ولی شما وقتی مثلا تو 7-8-10 خط میخونی میگی آقا این اینطور است، به چه دلیل؟ نمیتونی که. دلیل بلاغی هم الزاما یه دلیل کل فاعل مرفوع نیست که نشون بده که آقا نگاه کنیم ببینیم مرفوعه دیگه، مثلا نشون دادنی که نیست که. خیلی بالاخره باید اون ذوق استعمالی دستت بیاد که ببین مواضع استعمال رو نگاه کن، اینجا هم نگاه کن، قرائن رو نگاه، اینا رو نگاه، با توجه به مجموع مطالب شما میتونی به اون نتیجه برسی. 20 صفحه در مورد نما توضیح داده، به درد کتاب درسی نمیخوره ها، ولی ذوق پروره، به درد مطالعه و مراجعه خیلی خوب میخوره. اعتراضم نه به اون تفصیل، ولی تقریبا تو این فضاسازی توضیح داده. تحلیلم چون این کتاب حالت استدلالی نداره، استدلال ها رو ما ان شاءالله خارج عرض خواهیم کرد و اون جاهایی که نیاز بهش باشه. و حرف آخر رو بنده عرض کنم، مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این جهان کوه است، فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. صدا یعنی چی؟ پشواک. اصلا صدا، صدا درسته، صدا بازگشت صوت. عرب به صدا میگه صوت، بازگشتش میگه صدا، صدا. یه یای مقصور هم نوشته میشه. یه ما تو فارسیش میگیم صدا. البته ما تو فارسی صدا رو معنی مطلق صوت استعمال میکنیم. ولی به کوه که صدا میکنیم، صدا بر میگرده دیگه. حالا روش بیان بنده و به قول معروف اون طریقه ورود و خروج بنده به مطالب رو شما تعیین کنید با سوالاتتون، با مطالعاتتون، با پیش مطالعاتتون، مباحثتون، تحقیقتون و پژوهشتون. این خلاصه مطلب تو این محور.
اون بحث ذوق و تحلیل رو چون تو میگین که یک عزیز اصلا با وارد فاز تحلیل میشه، خیلی میشه خیلی عزیز باشن که اون ذوق رو دارم ولی اصلا وارد تحلیل هم نمیشن.
بله میشه، برای همین گفتیم ذوق میچربه، شدنیه. ولی متاسفانه تو فضای علمی بحث ما چون تحلیلات، یعنی شما ببینید شما دو راه داری، حالا اینا رو ما بعدا ان شاءالله توضیح میدیم اجمالا عرض کنم. یه راهش اینه که طبعا ذاتا این هنر رو داشته باشی که نداریم هیچ کدوم، چون ما نه عربیم، عربامون هم ندارن، نمیفهمن. الان برو به عرب گذرخان بگو زیدون قامه، با قامه زیدون، زیدون قامه. بعد یکی دیگه بیاد بهش بگه قامه زیدون، هیچ تفاوتی تو نفسش ایجاد نمیشه، میفهمه که زیدون اومده دیگه. هیچ. تو قرآن یه آیه میگه که یرید الله لیبین علیکم، آیه بعدی میگه والله یرید ان یتوب علیکم، آیه بعدی میگه یرید الله ان یخففنکم. به عربه گذرخان بگو چرا اینجوری شد؟ عربامون الان ذوق عربی ندارن، چه برسه فارسامون، چه برسه ترکامون. اصلا ترک ترکیه من دوست دارم. ادبا ببینید الان مثلا ها، ببینید ادبا امثال تفتازانی و اینا عرب نبودن، خوندن یاد گرفتن نوشتن، خوندن یاد گرفتن نوشتن. ادبا اگه میخوای ادیب مثال بزنید، عبدالقادر جرجانی صاحبان عباد، اونا عرب بودن. بعد یا عرب بودن یا معرب بودن، اینقدر با عربا گشتن و عربای فصیح. بعد هر چقدر تو این علوم انسانی برخلاف علوم تجربی و علوم مثلا بالاخره فیزیک و شیمی و اینجور چیزا، هر چه عقب‌تر بریم قوی تریم. هر چی ما حتی چیزی میگم کتابای، با اینکه این سیر تحول تو اینا میگن کتاب جدید بنویسم، مثلا من هر چی کتاب قدیمی‌تر بخونی قوی‌تر میشی. کتابای جدیدتر اومدن شسته رفته کردن، منظم کردن، منسجم کردن، ولی اون قوت ما که از کتب قدیمی، یعنی شما برید کتاب سیبری رو بخونید. من اینو شنیدم، حالا مدارکش نمیدونم، میگن علامه طباطبایی شاید 7 8 10 تا کتاب نحوی خونده بود. گفت یه بنده خدا بود فقط کتاب سیبری خونده بود، اومده بود میگفت علامه بحث نحوی کرد، اینو بر علامه غلبه کرد، با اینکه نه شعر جامی نه مغنی نه سیوطی هیچ کدوم اینا نخونده بود. ال کتاب سیبری هم اینقدر پخش و پلا و پراکنده است، اینقدر بیدر پیکره که اصلا آدم اصلا ما بخوایم بخونیم حسنمون سر بیاره، چون عادت نکره، هیچ نظم درست حسابی نداره، اصطلاحات عجیب فلان. ولی خب اون ذوق نحوی رو براش آورده بود، مثلا اون دید نحوی رو. لذا ما نیستیم اینطور، مجبوریم بخونیم. حالا که مجبوریم بخونیم، کتاب بخونیم، یعنی به معنی که مثلا کتاب، بعد شما تو کتابا میبینید علما اومدن چیکار کردن، تحلیل کردن، بخوای نخوای تحلیل کردن. بعد وسط این تحلیلا تحلیلای غلط اومده میدون. حالا شما اگه تحلیل بلد نباشید چجور میفهمی که این قاعده، دقت کنید این نکته مهمه، این قاعده بلاغی یعنی چی؟ یعنی این مطلب بلاغی، این مسئله بلاغی، چون تو نمیان کل فاعل مرفوع، تو این یه قاعده نحویه، تو صرف میگن هر واو و یایی که متحرک بشه ما قبلش مفتوح باشه قلب الف میشه، یه قاعده صرفی. قاعده بلاغی هم داریم دیگه، مثلا هر جا مخاطبی شما منکر بود شما باید تاکید کنید، یه قاعده بلاغی. شما این قاعده بلاغی معلول فهم علما از بطن عرب بوده یا معلول پیش فرضها و استدلالات ذهنی خودشون؟ نه کجا میخواید بفهمید؟ لذا باید تحلیل قوی باشه بتونید منشأ یابی کنی، ریشه یابی کنی. یه جاهایی هم چه بس ما تو مباحث برسیم به این که بگیم آقا نمیدانیم، اینونو گفته، اونم اینو گفته، اون علتش اینه غلطه، اینم علتش اینه غلطه، آخرش نمیدانیم. اقرار به جهر که بعدی نمیدانیم، ما نیستیم تو اون فضا، یعنی اینا بعدا به مرور زمان مشخص میشه. ما بی‌نیاز از تحلیل نیستیم، نمیتونیم. ولی اگه یه شرایطی برای ما فراهم بود، ذوقمون کار میکرد، ما احتیاج به این چیز نداشتیم. لذا به قول اون بنده خدا سر عروض هم همین چیز الان این شعرها مثلا اینجا نمیمونه، اینایی که رشتهشون شعر و اینا یا تو شعر قوی یا شعر میگن یا وزنه عروضی رو، یه ده هستن وزنه عروضی رو بلد نیستن ولی شعر میگن. لا اشتباهات ممکن داشته باشن ولی به هر حال شعر یه دسته استاد علم عروض نمیتونه یه قصیده بگه، این هم داریم. به قول اون شاعر میگفت مستفعلون فاعلون فعولو مطالبو کلها فزولو بی خود، یعنی اضافه. قد کان شعر الورا فصیحا ورا یعنی خلق، معلوم شعرشون فصیح بود من قبل ان یخلق الخلیلو. کیش اوزان آورد؟ خلیل ابن احمد فراهیدی. قبل اینکه خلیل ابن به دنیا بیاد شعرهایی میگفتن که اصلا خود خلیل هم کفش میبرید بر وزن متواهر. اینا اونایی که مخالف این علوم ظاهری هستن گفتن هستن این معروف به چه در میخواد، حتی تا منطقش هم رفتن گفتن که تا منطقش هم اشکال کردن. ابن رشد شعری داره، حالا یادم نیست شعرش، ولی ابن سینا در جوابش میگه به فطرت الانسان غیر کافیه فی ان ینال الحق علانیه. فطرت این شما میگه من فطرت دارم منطقو میفهمم، ولی فطرت الان به هم ریخته. چون به هم ریخته با شما بخونیم. لذا کلن اینا چاوی دولاب است. اصلا خوندن علوم انسانی خاص به بلاغت نداره، چه بسه صرف و نحو و بلاغت و حتی فلسفه و اینا. یه موقع میبینی برای همینه تو فلسفه توصیه میکنن یه دی بخونن یه دی نخونن. یه استاد اخلاق داشتم خیلی خوب بود، میگفت که فلسفه به احکام خمسه تقسیم میشه، برای بعضی مستحبه، برای بعضی واجبه، برای بعضی حرام، برای بعضی مکروه، برای بعضی مباح. حالا فی الجمله تقسیماتی داره تو احکام. یکی واقعا فلسفه مخود بیدی میشه اصلا، یکی فلسفه مخود بسیار قوی میشه مثلا دینو بهتر میفهمه. اینا افراد متفاوتن. حالا اجمال من بله بله، دلائل الاعجاز تو معانی، اسرار البلاغه تو بیان. فعلا چون معانی هستیم دلائل الاعجاز، کنارش هم اعتراض. این دوتا خیلی عالیه. تو دانشگاه هم حتی بعضی تدریس میشه. آقای تجلیل، جلیل تجلیل که برادر همین آیت الله تجلیل هم در زندن ایشون الان، چون بر فوت کردن نمیدونی، برادرش میگه فوت کردن، خیلی عالم وارسته‌ای بودن، بسیار ادبیات قوی دارن ایشون، با اینکه دانشگاهی هستن طلاب به هر حال قوی ترن، ولی چیزه ترجمه کردن حتی کتاب اسرار البلاغه رو، مثلا تدریس میکردن میخوندن خیلی قوی. رجوعیه الان نمیرسید. اگه ببینید الان من یه چیزی هم بگم، حالا اینم مطلب مقدماتی ولی ضروریه، تقریبا چقدر وقت بذاریم برای بلاغت؟ این سوالیه، ممکن خیلیاتون داشته باشید. چقدر وقت بذاریم؟ ببینید واقعیتش اینه که ما میتونیم اینجا افراط تفریط درست کنیم، بگیم خب انقدر افراط انقدر تفریطه، ولی از قدیم چون میگفتن یه درس کمه دو درس زیاده، میگفتن یه زن کمه، نه یه جور دیگه میگفتن یه زن زیاده نصف زن هم کمه، میگن زن از زبون به پایینش خوبه. زن خوبه، این مشکلاتش این از زبونش. متاسفانه که مجردم کلاس داریم چند تا ما یه سال با تمام متحل بودن، خیلی دستمون باز بود. حالا خب انسان انشالله مجرده و متحل بشن وزر دستم باز بشه تو پسی مفرد. عرض به خدمتون که آره یه درس گفتن کمه دو درس زیاده، این یعنی اینکه طلبه باید وقتشو بذاره. اما شما ببینید مثلا ها به صورت عادی یه بلاغت دارید، دوتا مغنی دارید، یه دونم عقاید دارید، آقا هر استاد میاد میگه ببین پیش مطالعه دقیق ها، مباحثه عالی ها، بعد تحقیق میده پژوهش میده، هر استادی هم خودش فکر میکنه فقط درس خودشه، من درس میکنم اون طلبه بودیم خودمون دیگه، استاد فکر استاد خودشه. مثلا یه پیش مطالعه طلبه که چیز میشه میگه که چرا نخونی بابا، سه تا درس دیگه دارم آقا، من اونارو چیکار کنم، مباحثه اونارو چیکار کنم، شما 4 تا ساعت کلاس باید برید. فرض کن هر درس بگیم در خوشبینانه ترین وضع، مثلا هر درس رو یه نیم ساعت یه ساعت پیش مطالعه کنید، 3-4 ساعت هم اونجا پیش مطالعهش، یه ساعت هم هر کدوم مباحثه کنید و بعدش بخواید نفس بکشید و تحقیق و پژوهش رو اصلا عمرتون میده، مخصوصا متأهلا که اصلا دیگه همچین چیزی خوشون خیلی مشکل میشه. من حالا قبل از شروع کلاس الان شروع شده، نمیتونم همچین پیشنهادی هم بدم، حتی اگه مغنی میگفتم یک درس دیگه میگفتم، معمولا قبل از شروع میگم به دوستان، میگم ما مثلا ما خودمون چیکار میکردیم، ما حذف میکردیم درس رو، یعنی چیکار میکردیم، مثلا میدیدیم مثلا ها سال سوم استاد مغنیش عالیه، استاد بلاغت و عقایدش بیخوده، ارتقای میدادیم مثلا، این زفت هم میشه بدآموزی داره، ولی خب بذار داشته باشیم و این بدآموزی ها خوبه. بعد آره حس میکردیم، ارتقای میدادیم، یا فقط حضور در کلاس داشتیم، اگه میدیدیم واقعا مثلا دو تا استاد سه تا استاد قوی بودن، به هر حال ما با استاد تنظیم میکردیم، بعد با اون علم تنظیم میکردیم. مثلا برای نمونه من یادم به پایسته که بودم گفتن آقای حاجی فتویی میخواد برنامه بلاغت بگیم، ما قبلا بلاغت نخونده بودیم که آقای فتویی هم آوازش شنیده بودیم فلان اینا، سویتی و سمری و هدار بند خیلی خیلی خوب خونده بودم، مغنی رو برفتم فقط در کلاس غیبت نخورم، اشکالم میکردم و یه جوری اشکال میکردم استاد فکر میکرد مثلا مطالعه میکنم، خود اصلا بلد بودم، یعنی چیزی نبود که مثلا تو مغنی میگم نحوم رو بستم. حالا درست مغنی هم باید خونده بشه، اینو نمیخوام الان بگم اینطور کنید، یه مثاله، یه من چیزی که خودم بودش، گاهی برعکس اتفاق میفته. بعد عقاید مثلا اون سال نمیخوندیم، سال بعد میخوندیم، یا سال قبلش میخونیم، یا ارتقای میدادیم، یا خصوصی میخونیم، یا کارش میکردیم برخورد، یا کارش که ضرر. لذا واقعیتش اینه که شما اولویت بندی باید بکنید درست رو. بعضی پاستوریزه درس میخونن. پاستوریزه یعنی همین، هر درس نیم ساعت مثلا اینقدر، یعنی خیلی منظم چهار تا درس داریم، نیم ساعت پیش مطالعه، نیم ساعت پیش مطالعه، نیم ساعت پیش مطالعه، یه ساعت که درس، نیم ساعت مباحثه و دست سلام. این پاستوریزه درس خوندنه. بد نیست، ولی خب اون آدم محقق نمیشه توی علم نظر من. و این عیب به شما متوجه نیست، عمدتا به حوزه متوجهه که بابا از قدیم گفتن یه درس که به زودم زیاده. یعنی ببین وقتی طرف فلسفه میخونه ها، به عنوان مثال، همه هم مقامش باید فلسفه باشه، شب و خوابای فلسفی ببینه، نه که ببینه اون طهارت به هر حال استبرا چه جوریه، اینجوری باید استبرا کنی اونجوریه، فکرش سراغ طهارت و صلات و اینجور چیزا نباید بره، فقه نباید بکنه. فلسفه علما، شما سیره علما رو ببینید همین طور درسونه. اون که تموم میشه وقتی میرن تو فضای فقه یه فلسفی در کار نیست، علوم عقلی جمع شده. حالا یه دور عقل رو قبلش میخونن، یه بعد از فقه اصول میخونن. من خودم مثلا اصول رو 4-5 سال همینجوری منظم خوندم، فقه رو گذاشتم کنار پای 7-8 نمره، اصلا فقه نمیخونم، فقط امتحان میدادم نمره 20 میشد تازه. بعد یه مدت گذشت رفتیم مثلا فقط فقه چسبیدیم، فقه خوندیم. این روش ماست، یعنی دیدم نمیشه دیگه 4-5 تا درس برام میذارن همه رو بخوای خوب بخونی. لذا بنده مثلا خودم تو جواهر بدون اینکه کسی به من بگه، یعنی یک نفر به من بگه اینجوری پیش مداره کن. یادمه حاجای فوتی قبل از کلاس بنده 4-5 ساعت وقت میذاشتم برای پیش مداره، میخوندم بعد به این نیت ها، نیتم شوم بود، من تا شوم حسن میگفتم میخوام یه جوری بخونم که برم کلاس حاج آقا هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه. و هر دفعه میرفتم میگم نه حرفی برای گفتن داره، ولی به این نیت رحمكم الله سوال تعنتی نپرسیم، بخوایم طرف گیر بندازیم، ولی این خواستیم چرا خودم نتونم ده. بعد این روند باعث میشه انسان قوی بشه. مباحثش هم یه ساعت این مباحثه میکنیم، 6 تا دفتر جواهر دارم، یه روز شاید آوردم ببینید سال 82 ما نوشتیم. بعد تو این 6 تا دفتر مثلا 6 جواهر 6 تا دفتر کل تغییرات کلمه به کلمه حرفای آجای فوتیل من نوشته بودم، پاک نویس میکردم تو خونه. حالا اون موقعی که کامپیوتر نبوده که مینوشتیم، یه چک نویس تو کلاس میشتیم، یه پاک نویسم تو خونه. خب جمعا چند ساعت میشه؟ 7-8 ساعت وقت میذاشتیم برای حالا میشه دو تا کلاس همون چه داشته باشه؟ چیکار میگم یه کلاس تکلات بود نمیرفت مثلا ارتقای یه کلاس بشه. چرا؟ چون سال دوم سیوتی رو وقت میذاشتیم، لذا منطق اون سال دوم ضعیف شد، استادش هم خوب نبود، یعنی بلد نبود خوب درس بده، ما هم کشش ذهنی نداشتیم مثلا استاد علم واسه من. بعدا منطق رو جبران کرد، خیلی قوی خوند. این خلاصه روند. حالا دیگه خودتون فکر کنید چیکار میخواید بکنید. من نمیگم، من میگم اصل پیش مطالعتون باشه، مباحثتون باشه، سر کلاس هم حضور داشته باشید. حالا دوست دارید نیم ساعت پیش مطالعه کنید، دوست دارید 4 ساعت پیش مطالعه کنید، یکی دوست داره اصلا بلاغت رو بره تحقیق و پژوهش کنه روزی 7 ساعت وقت بذاره، یکی میگه نه من نحوم ضعیفه میخوام مغنی وقت بذارم. خود تو اینکه نه اصلا ربطی نداره، فعلا نه، فعلا سراغ حافظ زدی نمیریم. نه حافظ سعدی متن ادبیه، معادلش تو عربی دیوانهای اشعری عربیه، مثل دیوان متنبی، بسیار ذوق پروره. دیوان متنبی شعرهای بسیار قوی داره، سعدی عربی بوده، حافظ عربی متنبی و معلقات سعد دیوانه دیگه. حافظ سعدی متن ادبیه، عبدالقاهر کتاب تحلیلی ادبیه، ذوق پروره، فهم اصلا تو دو فازه. شما برای تقویت ذوقتون برای متن ادبی دیوان باید اشعار زیاد کار کنید. حالا همین تو جواهر تو بدیمی اشعار خیلی داره، تو همین جاها میخونیم ان شاء الله شعرهایی که اینجا هست و شعرهایی که خودتون میتونید بهش کار کنید. چی؟ آره امرو گفتم حالا بعد ان شاء الله. خیلی امرو خیلی خفن بوده تو لعنت الله حضرت علی هم اسمی پیدا مفهم قائد و شعرهای لنا فسیح‌ترین و بلیغ‌ترین عرب بوده، ولی ترچندار شعرها به سمت آتش که تو آیه و شعرهای تبه هم رقابونیشون خبیث بوده دیگه، آدم همه خلافکار حرفه‌ای بوده، همه کار میکرده فلان بوده، الملک و زلی، ولی بسیار اشعارش فسیح بوده، به صدق سریع قرآن اشعارش مونده چون اشعارش به درد میخوره. حالا ما تو این کتاب بیشتر تو ویژگی‌ها نوشته بودیم، سعی کنیم از اشعار اهل بیت و اینا بیاریم، زیاد هم آوردیم، یعنی اشعاری که خود در شأن اهل بیت یا اشعاری که خود اهل بیت فرمودن تو از خطبه فدکیه، شعرهایی که از زهرا، واقعا کم از اینا نداره. خود ابوطالب این به خاطر ایمانش بوده چیز نمی‌کردن. ابوذر میگه که من برادرم تو شعر چنان قوی بود، ابوذر غفاری چنان قوی بود که بر همه این شعرهای سبع و عشره ای که معروفن معلقاتشون با همه مسابقه داد و همیشه بر همشون برتری پیدا کرد. و چرا از برادر ابوذر تو تاریخ خبری نیستن؟ چنان چون مسلمان بود. خب بالاخره فضا اون زمان فضای فراهمی نبود دیگه، اون کافر بودن چیز بودن. یعنی خود اشعار حضرت ابوطالب علیه السلام بسیار قویه، بسیار فصیحه، تا غفلت شده ازش. همه فقط امرون، یعنی اینا اشعارشون چه بسته از امرون گستینا قوی تر بودن. خب از بخواد منابع رو مطالعه کردید دیگه، درسته؟ ببینید حالا اگه دارید بیارید منابع رو. من یه توضیح اجمالی سر بعضی منابع میدم، حالا تو همون کتاب میتونید بیارید فایلش هم که براتون فرستادم. ببینید حالا تو مقطع آشنایی که کتاب خودمون نوشتیم، تو مقطع یادگیری انوار البلاغه، انوار البلاغه دقت بفرمایید، تو حاشیه هم نوشتیم انوار البلاغه، اونایی که خیلی گاهی گیر عربی ان میگن چرا عربی عربی عربی، انوار البلاغه همون مختصر فارسیه، بسیار هم قویه، یعنی دقیقاً انگار مختصرشون مختصر متبر رو مباحثش رو برداشته فارسی کرده. ایشون فرزند ملا محمد صالح مازندری، ملا محمد صالح مازندری هم که داماد علامه مجلسی بزرگ بود، یعنی با جناق علامه مجلسی صاحب بهار، ایشون هم بوده که شب زفاف اینو خانومش میرن میشنن مطالعه میکنن. خیلی آدم عجیب بوده، خیلی هم فقر و فلاکت داشته بنده خدا. حالا این انوار البلاغه نوشته فرزند ایشون محمد هادی، بسیار کتاب خوبیه، فارسیه، یعنی انگار مختصر نفر بخواد فارسی یه جا بخونه این کتاب بتونه مراجعه کنه. ترجمه نکرده ها، مستقل نوشته، ولی همون روی کرده، همون روی کرده، انگار مختصر رو برداشته خودش با ذوق خودش فارسیش کرده. کتاب دوم الایضاح شرح تلخیص المفتاح، که همه ریشه این کتابای متول مختصر به یه جا برمیگرده، اونم مفتاح العلوم سکاکیه. مفتاح العلوم سکاکی چند تا علم داره، یه علمش، سه تا علمش معانی بیان بدیعه، اومده خطیب قزوینی، اینا رو تو نوارم توضیح دادم قبلا، سریع میگم. خطیب قزوینی اومده چیکار کرده؟ این سه تا علم رو تلخیص کرده از مفتاح. خیلی هم زیبا تلخیص کرده، اینقدر زیبا تلخیص کرده که اصلش رو دیگه علما ول کردن، همه اومدن سراغ این تلخیص. تلخیص عالمانه، نه تلخیص معمولی. تلخیصی که یه جا اشکال کرده، یه جا، یعنی یه حرفه‌ای به قول من، چون تلخیص هم فرکس نیست، تلخیص کرده نوشته، بعد خودش دیگه تلخیص کرده، خب یه شرحی میخواد، خودش یه شرح برش نوشته به اسم الایضاح، الایضاح شرح تلخیص و نفتا، یعنی هر دو مال خودشه، تلخیص و نفتا که مال خودشه، خطیب قزوینیه، ایضاح هم شرحشه، شرح مزجی هم نیست، شرح توضیحیه، خیلی کتاب خوبی هم هست. بعد اومده تلخیص المفتاح و تفتازانی هم شرح کرده، اول متول نوشته تو سن حدودا 25 سالگی، مفصل دیگه، متول اسمش میشه، بعد از 20 سال تقریبا مختصر نوشته، دیده طولانی شد کتابه، یه دو مدن اعتراض و شکایت میکنن چرا طولانی نوشتی، بعد 20 سال اومده مختصر نوشته، ولی کماکان مختصر انسجامش قوی تره، متول اتقان و عمقش بیشتره. طبعا یکی از علما گفته بودن که مختصر بخونیم متول، گفته بود مختصر فایدهش مختصره، متول هم فایدهش متوله. تهذیب البلاغه آیت الله جعفر سبحانی، ایشون فکر کنم 50 60 سال پیش این کتاب رو نوشته ولی تازه چاپ شده، یه دور بلاغته با روند مختصره. ما این اول خریدیم گفتیم کتاب درسی بشه، بعد دیدیم نه متاسفانه اینم مشکلاتی داره. شرح تلخیص المفتاح گفتم مختصر، عروس الافرافی شرح تلخیص المفتاح بسیار کتاب قویه، مال سبکیه. خب شروع حواشی مختصر اینجا نوشتیم، حاشیه محمد دوسوقی، شرح بامیانی، کرانه ها نوشته استاد حسن عرفان، الوشان نوشته محمد کرمی، تو مقطع تخصصی شرح تلخیص المفتاح خطیب که همون متوله، و مواهب الفتاح فی شرح تلخیص المفتاح کتاب بسیار خوبیه. ببینید اگر تونستید تهیه کنید، من نمیدونم الان بگم فایلشو، تو یک مجموعه چاپ شده به اسم شروح تلخیص، مجموعه چاپ شده به اسم شروح تلخیص. بله نه قدیم چاپ چهار جلده، چون هر وقت داره نگاه میکنم بگم کجا داره، اگه دیگه پیشش هم خودم بهتون میدم. شروع تلخیص قبلی من معرفی کردیم، من در طلب مختصر هم قیمت کردم 10,000 تومن رو موقع حالا بکنم 25 پولتون نمیده شده هر وقتی
خیلی
چیه؟ چاپ سنگی هم داره؟ نداره نه نه چاپ هم چاپ خوبه دور اینجوری دوری مطابق تنگیز نشد چاپ قشنگی داره. حالا این خود کتابه رو میدونم شده بودم که کلاس نشون دادم اینه شما که نباید کتاب ببینید تو این کتاب متن تدریس خطیب هستش، من یعنی کاری از این کتاب ممکنه رو بس بدم، متن تدریس هست، از ایضاحش هست، مختصر هست، حاشیه دوسوقی هم مختصر هست، عروس الافراح هست، مواهب الفتاح هم توش هست. و عملا هر کدوم این کتاب خودش کتاب دیگه، ببینید چند تا کتاب، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش تا کتابو جمع کرده به اسم شروح تلخیص، یه جا چاپ شده، شش تا کتاب ها یه جا چاپ شده. اینم از این همین نرسید شروع حواشی متول 9 تا چند تا نوشتیم 10 تا 10 تا شروع حواشی نوشتیم. الافصاح جدید چاپ شده متول آقای در صوفی، چون تو ادبیات این روزا خیلی کار میکنه و کتاب متعددی نوشتن، هاش حال پاورقی داره، یعنی متن متول بالاست خودش پاورقی زده. توضیح المتول آقای سید یوسف حسینی مدنی تبریزی که فوت کردن، ایشون هم چیزه کتاب خوبیه، علامه طباطبایی این کتاب تقریز نوشته و مدحش کرده و کتاب اصلا چاپ نشد، انقدر قدیم چاپ شده بود که یه بار من خود ایشونو دیدم، گفت کتاب منو برای من بیار، یعنی ما داشتیم خودش نداشت. میشه گاهی حاشیه چلپیه، من بعضی از اینا رو دارم پی دی افشو تو کانال تو گروه میذارم، حاشیه چلپیه، حاشیه خطایی، حاشیه شریف جرجانی، حاشیه شریف جرجانی متولی که آدرس خواهیم داد از متولیه که کنارش حاشیه شریف جرجانیه. آها این خودش چند سه جور فکر کنم چاپ داره، من حالا چاپ قدیمیشو دارم، از اون میخوام آدرس بدم، مگر یه زحمت پیش شما اون و چاپ زیرشو برای من تهیه کنید. نه تو من ندارم اونو. آره حاشیه شریف جرجانی، حاشیه عبدالحکیم سیالکوتی آدرس خواهیم داد، بسیار حاشیه قویه. ما متول میخوندیم این دوتا رو مباحثه میکردیم، یعنی حواشی رو مباحثه میکردیم، ما قد روش بحث میکردیم خیلی قدیم. آقا بلاغت خیلی شیرینه ها، انشالله حالا بریم واردش بشیم، اوائلش ما یه ذره با دنده سنگین داریم حرکت میکنیم. زبدت الحواشی المدرس الافضل که ماشاءالله این 9 جلده فکر کنم، یکی دیگه مرحوم مدرس به عربی چهره بر متول نمیشه، متول که خودش این حواست، مدرس الافضل 9 جلده 9 برابرشه. عربی روان، آره روان، عربیش روانه، ولی خب خیلی مفصله. نه این چیز نوشته، عربی نوشته. مفصل آقای حجت هاشمی خراسانی که تو مشهدن، ایشون هم فارسی نوشته مختصرتر. این کتاب شماره 10 بی‌نظیرترین شرح متوله، المفصل موسی العالمی البامیانی، میگن مخش ترکید از بس همین درس میداد. اینجوری به ما نقل کردن، ایشون تو نجف معاصر مرحوم مدرس بوده، شاگرداش هم 3-4 تا بیشتر نبودن، مرحوم مدرس 200-300-500 تا میمدن سر درس، ایشون چند نفر بیشتر نمیمدن، بسیار عمیق، انقدر عمیق درس داده که مثلا 3 جلدش 500 صفحه شده تا صفحه 30 متول، 3 جلد یعنی 1500 صفحه 30 صفحه اول شعر کرده. بسم الله الرحمن الرحیم مثلا 150 صفحه 200 صفحه شعر کرده دیگه، حساب کن. بعد جالب، من چقدر عجیب غریبم و چقدر مخم کار نمیکنه که برداشتم کل این کتاب رو خوندم. کلن این کتاب اگه قرار بود چاپ بشه 15-20 جلد میشد، ولی 4 جلدش بیشتر چاپ نشده اصلا. نمیدونم چرا. حالا جلد 1 و 2 و 3 و 8 این 4 جلد بیشتر چاپ میشن. هر 4 جلدش هم ما خوندیم. البته چون قلمش روون از شاگردای طلا خویی بوده ایشون. ذوق اصولیش بسیار آره خارج بلاغت، ذوق اصولیش بسیار قوی بوده. و من اینکه میام خوندم چون ما متول خونده بودم مطالعه میکردم سریع. آره فکر نکنید مثلا چند سال وقت بود. نه دیگه مواظبش هم نمیکردم اینا. من تون تون یه روز یه مدت شروع کردم نشستم فقط خوندم. خیلی هم به درد بخور بود. حاشیه هم برش نوشتیم، خواستی حاشیه هم نوشتیم. خب تتمش هم نگاه کنید، حدود 20 کتاب بلاغی معرفی کردیم. الاتقان و البرهان زرکشی تو علوم قرآن حدیث بسیار مباحث بلاغ زیاد داره. اشارات تنبیهات محمد ابن علی جرجانی من ندارم خودم این کتابو. ما اینجوری نیست که هر کتابی که من اینجا معرفی کردم خودم تو دارم، نه. ولی کتاب خوبیه. الاطول ببینید چیه. تفسیر متول نوشت، اسام الدین استاری من اینکه کم نیاره رو دستش همون تلخیص و شرح کرد، اسمش بودش الاطول. چی؟ نه عالیه. شعر نخور بشه شما چی؟ نه ایشون خیلی قوی بوده تو تحلیل و اینا، فوق‌العاده است. قلمش سنگینه، یعنی مراجعه که بکنید خیلی سنگینه، فهمش چیز راحت نیست، از معتبر سنگین تره. انوار الربی تو علم بدیع البرهان که گفتیم تجوید البرا فی شرح تجرید البرا هم هست، خزانه الادب هم هست، دلال الاجازه که گفتیم، اصل البلاغه، این دوتا کتاب شرح عقود الجماع و کتاب های دیگه ای که اینجا هست، اعتراض هم که آوردیم، اسم کاملش هم اینه، اعتراض المتضمن الاسرار البلاغه و علوم حقایق الاجاز. یه مقاله هم من در مورد شخصیتشون و کتابشون مفصل نمیشتم، قرار ارائه بدم جایی، ان شاء الله بعد از ارائه خدمتتون میدم. و کتابای دیگه احسن تفسیر علی مثل که تو آیات خیلی کارشون داریم، کشف و از اون قوی تر احسن التحریر و تنویر ابن عاشور. آره نمیگم شخصیتش قوی تر از شخصیت زمخشری بوده، چه بسا زمخشری از اون قوی تر بوده، ولی تبیین مطالبش خیلی قوی تره. کتاب یعنی یه جا اصلا کلا یه بحث ادبی رو خواستید یه جا تو تفسیر دنبال کنید، جز اولین گزینه هاتون باشه التحریر و تنویر. ابو حیان تو نه سر رشته داره، تفسیر ابو حیان تو نه خیلی، ولی تو بلاغت و اینا التحریر و تنویر. کشاف خود علامه تو ترمیزان در بسیاری از موارد، خود مجموع البیان تو خیلی موارد، ولی خب التحریر و تنویر یه چیز دیگه است. نه دور المنصور، آها دور المنصور مالکیه، مالکی شنیدم ولی خیلی اطلاع ندارم نامش. هم دور المنصور رو میگید، دور المنصور نمیدونم، اطلاع ندارم. خب سوال در مورد منابع است، اینا دیگه بر مراجعه است. این موقع مثلا یه جایی مثلا من ممکنه آدرس بدم بگم آقا دوست داشتید اینجا مراجعه، مثلا در مورد تاریخ فلان چیز اونجا اون فلان کتاب خیلی خوب گفته، بر یادداشت کنید. حالا الان مراجعه کردید، کردید نکردید بعدن یک موقع تدریس یه وقت برام داشته باشید بعد. خب اینم از این. خب ما الان تقریبا وقتمون تموم شد دیگه، چی دیگه؟ روش تدریس رو گفتم، کتاب رو معرفی کردم، منابع علوم بلاغه هم گفتم. فردا وارد میشیم، فردا از اولش. نه مقدمه رو نمیخونیم دیگه، چیز رو یعنی خطبه رو نمیخونیم، خطبه اینجا نمیشتیم و ایشالله از درس اول وارد میشیم. روش بیان اینجوریه، من مطلب رو از خارج توضیح پیش مطالعه حتما میدم، مطلب رو از خارج توضیح میدم. ببینید گفتم من اول نمیدم شما چه جوری هستید، من طبق سلیقه خودم توضیح میدم، بعدنا بفهمم شما پیش مطالعه همه کردن قبیه هم سریعتر و متقنتر توضیح میدم، نه ضعیفترم مجبورم بیشتر توضیح بدم، این با شما هماهنگ میشه. نه همچنین نمیشه، آره تحصیل میکنم ولی نمیشه همچنین. انشالله همه خوبی از بخدمت. این فرد خیلی بعیدیه، شما هم که سوء زن دارید. از بخدمتون که کلی در جمعه فقط یه چیزی بگم، سبک من تو همه سالها این بوده که اوائل یکی دو هفته اول خیلی کند میشه، نه صدر عمل مادر صرف کنه. خیلی کند پیش میریم. مطلب میگیم ها، کند همه توی تونتون حرف میزنم، مطلب میگیم ولی کند پیش میریم. توقع احتمال داره اینو بهتون میگم مثلا درس اول ممکنه 4-5 جلسه طول بکشه. ببینید من میخوام ان شاء الله همون تحقیق مطالب و تدقیق در عبارات ان شاء الله الان خواهید دید. یکی دو هفته دندون رو جیگر بذارید، میخوام دندون رو شست پا بذارید، صبر کنید، تحمل کنید، بعدا عادت میکنید، ما هم بعدا سریع تر پیش میریم. السلام علیکم و رحمت الله.